سلام و درود،
سلام
به
و درود
شما،
به همه شما خوبان.
صدای حیاته که با شما سوه کلامه، که با شما هر هفته شاهی با عشق و انرژی با شما.
سلام و درود به همه شما خوبان. اینجا پادکست برگزیدگان، من شاهین هستم، گوینده برنامه صدای حیات، فصل سوم، اپیزود 11. شما این اپیزود رو در مرداد ماه سال 1400 شمسی مقارن با آگست 2021 میلادی میشنوید. و اما به رسم رفاقت، میدانم ساز دلت این روزها کوک نیست، ولی زندگی شوخی نیست. سازت کوک باشد یا نباشد، باید بنوازی برای نیاز. دردنان سمفونی غم‌انگیزی است که این روزها غمگین‌تر نواخته می شود. تو که آن را می شنوی، بی تفاوت از کنارش نگذر. به لبخندی، به تشویقی یا به دعایی دلهای ناکوک این روزها را دریاب. اخبارهایی که این روزها شنیده میشه، اخبارهای غم‌انگیزی از سرزمین ما ایران، از درد بینانی و بیابی، از درد مردمان مظلوم و رنج دیده افغانستان، درد مهاجرت‌های اجباری، ترک خانه، وطن و زادگاه، همه و همه مواردیه که قلب هر انسان آزاده‌ای رو به درد میاره. ما هم از اینجا به وسیله این برنامه مراتب همدردی خودمون رو با مردم مظلوم و رنج دیده افغانستان و همینطور مردم شریف سرزمین ما ایران اعلام میکنیم. برای برادران و خواهران مسیحی خودمون در سرزمین افغانستان و ایران دعا میکنیم تا خداوند صبر و حکمت لازم رو و آرامش خودش رو در قلب‌های برادران و خواهران داغ دیده و رنج دیده ما قرار بده. دعا میکنیم تا خداوند روح مرگ و خونریزی رو از کشور ما ایران و از کشور افغانستان بیرون کنه. آمین که اینطور بشود. اگر میخواید با برنامه صدای حیات در ارتباط باشید، میتونید از طریق ایمیل info@bargozidegan.net به ما دسترسی داشته باشید. نیازها، پیشنهادات و انتقادهای خودتون رو حتما به این آدرس ایمیل برای ما ارسال بکنید. مطمئنا از نظرات شما و از پیشنهادات شما در جهت کیفیت و پیشبرد اهداف خودمون استفاده خواهیم کرد. میخواییم بریم با همدیگه چند لحظه ای هم که شده خودمون رو از اخبارهای غم‌انگیز و ناراحت کننده این دنیا که به هر حال بخشی از وقایع اطراف ما رو تشکیل داده دور بشیم، پنجره رو به سمت صدای حیات بخش خدا باز بکنیم و یک نفس تازه بکنیم و انرژی و قوای تازه ای رو بتونیم در خودمون تجدید بکنیم. امیدوارم این برنامه بتونه یک حال خوب روحانی رو در این روزهای بسیار غم‌انگیز و سخت برای شما خوبان ایجاد کنه. خداوندا شکرت میکنیم برای روزی که ما عطا کردی و همینطور شکرت میکنیم برای فرصت تازه‌ای که برای زندگی کردن به ما ارزانی داشتی. به یک سرود پرستشی بسیار زیبا گوش میدیم و دوباره برمیگردیم.
مهموم و فانی، فریاد کنم به سوی سما، روحن افسرده در زیر گنا، خداوندا بر من رحم نما. این قلب نالان در پی شادیست، تنهای تنها و بینوا، قلبم شکسته پر درد و خسته، خداوند بر من رحم نما. این روح آسی آواره گشته در پی لذات دور از خدا، در بیابان این عمر با خداوند بر من رحم نما. این قلب نالان در پی شادیست، تنهای تنها و بینوا، قلبم شکسته پر درد و خسته، من رحم نما. فریب داد هستیم رفت بر باد فنا، رانده ز هر جا خسته ز دنیا، خداوند بر من رحم نما. این قلب نالان در پی شادی، تنهای تنها و بینوا، قلبم شکسته پر درد و خسته، خداوند بر من رحم نما.
آمین. خداوند به همه شما عزیزان برکت بده. خب برنامه خودمون رو آغاز می‌کنیم، اما اگر اپیزودهای قبلی برنامه صدای حیات رو گوش ندادید یا موفق به شنیدنش نشدید، پیشنهاد می‌کنم که حتما این کار رو بکنید، چون برنامه امروز هم تکمیل و ادامه آن چیزیه که ما در برنامه‌های قبلی خدمتتون ارائه دادیم. خب با توجه به بررسی آیات مختلف از کلام خدا، متوجه شدیم که دو درختی که در باغ عدن وجود داشتند با نامهای درخت حیات و درخت شناخت نیک و بد، هر کدام نمایانگری از یک شخصیت برای ما داشتند، و همونطور که در جلسه پیش ما به بررسی کتاب حزقیال فصل 28 پرداختیم، فهمیدیم که با وجود اینکه شیطان مخاطب اصلی تمام اون آیات هستش و مسئله خلقتش و مسئله خدمتش و مسئله اینکه چطور طمع باعث شد که از جایگاه خودش بیفته، خود کتاب مقدس در نبوت حزقیال فصل 28 از شخصی با عنوان پادشاه سور نام میبره، در حالی که همه ما میدونیم شخصی با این نام هرگز در باغ عدن حضور نداشته. اما شخصی که حقیقتاً در باغ عدن حضور داشته چه کسی بوده؟ مطمئناً این همون فرشته سقوط کرده یا شیطان بوده که از حضور خدا اخراج شده و از اونجا بیرون انداخته شده. خب شما در اولین بابهای کتاب مقدس اصلا از یک چنین سقوطی نمیشنوید. شما سقوط شیطان رو کم کم و در لابلای آیات کتاب مقدسه که متوجه میشید. اما کسی که در اونجا حضور داره و فریب رو داره انجام میده، یک حیوان صحرایی که دارای قدرت تکلم و استدلال کردن هستش با نام ماره که قرار داره، و ما در نهایت میتونیم متوجه بشیم که منبع اصلی فریب و کسی که مار رو در دست گرفته تا نقشه شوم خودش رو پیاده کنه همون فرشته سقوط کرده یا شیطان هستش. پس پر واضحه که پادشاه سور یک تجلی و صورت از شیطان هستش برای ما. این نکته بسیار مهم رو همه ما باید در ذهن خودمون قرار بدیم که نگارنده حقیقی کلام خدا درسته که 40 تا نویسنده داره، اما اگر مس خدا بر این افراد قرار نمی گرفت مطمئناً نمیتونست در واقع این کلام به این شکل به نگارش در بیاد. این کلام کلام مکاشفه خداست و شما باید به روشی که خدا برای شما ارائه داده اون رو بتونید تشخیص بدید و درکش بکنید. پس خدا در کلامش از یک تصویر دیدنی استفاده میکنه، از یک صورت استفاده میکنه تا اون چیزی که نادیدنی هستش رو برای ما آشکار بکنه. مطمئناً پادشاه سور شخص خود شیطان نیست، اما یک تجلی و نمایانگری از شخص شیطان هستش. همینطور هم عیسی مسیح در کلام خدا در عهد جدید گفته میشه که صورت خدای نادیده هستش. باز هم خدا داره برای ذهن ما داره از همون روش استفاده میکنه. عیسی مسیح شخص خدای واحد نیست، بلکه تجلی و صورت خدای واحد و نادیده هستش. اگر یادتون باشه در رابطه با این حیوان صحرایی با نام مار گفتیم که او دارای قدرت تکلم بوده به صورت طبیعی، یک حیوان راست‌قامت بوده، جزء دسته پستانداران بوده و از اون مهمتر دارای یک خون قابل اختلاط و با ارزش بوده و تنها جرگه خونی در پستانداران بوده که قادر بوده از طریق آمیزش با انسان یک ذریت رو برای خودش ایجاد بکنه. در اینجا میخوام توجه شما عزیزان رو به موعظه‌ای با عنوان ذریت مار که در سال 1958 توسط خادم خدا برادر ویلیام ماریون برانهام ایراد شده جلب بکنم. بخش کوتاهی از این موعظه رو میشنویم و دوباره برمیگردیم.
اگر شریر بتونه چیزی خلق کنه با خدا برابره. شریر نمیتونه خلق کنه. میخوام یک جا رو به من نشون بدید که شیطان تونسته باشه خلق بکنه. اون تنها چیزیه که خلق شده میگیره و اون رو منحرف میکنه. اون خالق نیست، اون فقط یک منحرف کننده است. خب پس چه اتفاقی افتاده؟ نگاه کنید، این همون حلقه مفقوده است. حالا اونا به یک شامپانزه رسیدن، ولی شما نمیتونید از پیوند شامپانزه و یک زن به یک کودک برسید. شما نمیتونید بشر رو با حیوانات بیامیزید. اختلاط پیدا نمیکنه. شما نمیتونید به هیچ حیوانی خون بدید. چون گوش کنید، به این توجه کنید، اینکه مار یک خزنده نبود. او از تمام حیوانات زمین هوشیارتر بود. حالا من رفتم و به لغتنامه ها مراجعه کردم، از هر جایی که میتونستم تا این عبارت رو جستجو کنم و ببینم که معنی هوشیار چیه. یعنی باهوش بودن، حیله‌گر بودن. و بهترین تفسیر عبری اون با توجه به عبارت ماها یعنی داشتن دانش درست از اصول زندگی. اون باهوشه، حیله‌گره، در این حال مار خونده میشه. ولی یادتون باشه باهوشترین موجودی بود که وجود داشت و بیشترین شباهت رو روی زمین به انسان داشت. اون خزنده نبود، لعنت بود که اون رو خزنده کرد. و اون کتاب مقدس میگه که اون زیباترین موجود بود و حتی لعنت هم تمام زیبایی اون رو از بین نبرد. هنوز با شکوه‌ترین رنگ‌های مار زیرکی و زیبایی اون پابرجاست. حتی لعنت اون رو از مار نگرفت. ولی یادتون باشه خدا گفت پاهاش رو از دست داده و بر روی شکم خواهد خزید و در بدن مار حتی یک استخوان پیدا نمی کنید که شبیه انسان باشه و به همین دلیله که علم به بیراه رفته. خدا این رو از دیدگان حکیمان و عالمان مخفی کرده و وعده داد که این رو به فرزندان آشکار خواهد کرد در ایام آخر، زمانی که پسران خدا آشکار شوند، زمانی که پسران خدا پیش از بنیان عالم ترنم نموده و آواز شادمانی سر دادند، وقتی که مکاشفه عظیم الوهیت و این چیزها در ایام آخر پایین آورده میشه. این ماره، این چیزیه که مار بود. میخوام توصیف خودم رو در مورد اون ارائه بدم. ما از یک قورباغه، یعنی از یک بچه قورباغه شروع میکنیم، از چنین و چنان تا میرسیم به میمون، شامپانزه، میپریم به انسان و نمیدونیم چرا. ما نمیدونیم چرا. خب علم میگه صبر کنید، آیا ما میتونیم یک زن و یک شامپانزه رو با هم آمیخته بکنیم و بالعکس؟ همینطور یک مرد رو با شامپانزه و بالعکس؟ عملی نیست. یا هر حیوانی که میخواید آمیخته کنید عملی نیست، چون خون مختلط نمیشه. خون خودتون رو بگیرید، این کاملا خونی متفاوته. مار نگاه کنید، اون ماری که در ابتدا بود. بیاید حالا از اون یک تصویر رسم کنیم. اون یک موجود بزرگه، چیزی بین شامپانزه و انسان. و مار شریر لوسیفر میدونست که این تنها خونیه که میتونه با انسان اختلاط داشته باشه. میتونی از حیوانات بگذارید، اون بالاترین خون رو داشت، بالاترین شکل زندگی، بالاترین شکل، تا جایی که وارد حیطه انسان میشه. ولی آخرین حلقه در اینجا مفقوده. چند نفر میدونن که علم قادر به یافتن این حلقه مفقوده نیست؟ همه تون این رو میدونن. چرا؟ ایناهاش مار اینجا یک موجود بزرگ. و آن شیطان پایی میاد و میگه میتونم الهام بکنم. زمانی که شما میرید تا به یک زن و رفتارش نگاه کنید در حالی که همسر شما نیست، یادتون باشه که شما مس شریر رو گرفتید، چون همسر شما نیست. توجه کنید، شیطان پایین اومد و به مار داخل شد. سپس حوا رو برهنه در باغ عدن یافت و شروع کرد به صحبت کردن در مورد میوه میانه وسط، یعنی میانه. متوجه که هستید اینجا جماعت مختلطه. و او گفت این لذت بخشه، این خوبه. خب چی کار میکرد؟ شروع کرد به معاشقه با حوا و با اون مثل یک شوهر زندگی کرد. و بعد حوا دید که این لذت بخشه، پس رفت و به شوهر خودش گفت. ولی اون همزمان از شیطان باردار بود، از شیطان باردار بود. و اون نخستین فرزند خودش رو به دنیا آورد که اسمش قائن بود، پسر شیطان. حالا شما میگید این غلطه. بسیار خوب، الان متوجه میشیم که درسته یا غلط. و عداوت میان ذریت تو و ذریت مار میگذارم.
برادران و خواهران عزیز، شما شنونده پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات هستید. آرزومند اوقاتی بسیار شاد و پر از انرژی در کنار کلام حیات بخش خدا برای تک تک شما هست. به یاد داشته باش، هدف ما بر روی زمین گم شدن در تاریکی نیست، بلکه در نور راه رفتن و نوری برای دیگران بودن است. آمین. خداوند به همه شنوندگان کلام خودش برکت بده و حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت. این چیزی بود که عیسی مسیح به کسانی که آمده بودند تا او را پیروی بکنند و شاگرد او بشند گفت. کلیسای حقیقی عیسی مسیح نه بر روی الهیات انسانی و نه بر روی استنباط‌های انسانی، بلکه بر روی مکاشفه خود خدا از اینکه خودش رو چطور و چگونه آشکار میکنه قرار داره و در حقیقت این باید به شما داده شده باشه. خب با همدیگه دیدیم که چطور وقتی برادر برانام از طریق کلام خدا با جماعت صحبت میکنه، با کلیساها صحبت میکنه، مسئله گناه اولیه رو و گناه نخستین رو یک مسئله جنسی قلمداد میکنه. برای عزیزانی که مایل هستن تا موعظه کامل ذریت مار رو دریافت بکنن یا بشنون، میتونن به وبسایت پیغام مراجعه بکنن که ما در بخش دیتیل یا توضیحات همین پادکست آدرس وبسایت پیغام رو قرار دادیم. تفسیری که غالبا از گناه اولیه میشه خوردن یک میوه واقعی از درختی به نام درخت دانش توسط آدم و حوا هستش. تمامی تصویرهایی هم که حتی ترسیم میشه امروز حتی توسط تعلیم کلیساها بر همین مسئله تمرکز داره. اما بر اساس چارچوب کتاب پیدایش و اون چیزی که در سرتاسر کتاب مقدس به چشم میخوره، گناه نخستین رابطه جنسی بین حوا و مار بود که منجر به دنیا اومدن قائن شد. شنیدن این موضوع امکان داره برای شما واقعا حیرت آور باشه، اما اجازه بدید به برخی از عبارات کلیدی در متون کتاب مقدس نگاهی بیاندازیم و آموزه تاریخی یهودیت و کلیسا رو با همدیگه بررسی بکنیم. در پیدایش باب 3 آیه 15 گفته شده که مار دارای ذریت بوده. یک سوالی پیش میاد، ذریت اون کی بود؟ و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی میگذارم. در فرهنگ لغت فارسی کلمه ذریت به معنای نسل، پشت، فرزندان، پدران و فرزندان، نسل آدم، فرزند، فرزندان و فرزندزادگان هستش. اگر به فصل سوم کتاب پیدایش آیه 7 نگاه بکنیم، می‌بینیم که آدم و حوا هر دو به جای پوشوندن دهان خودشون، عورت‌ها و برهنگی خودشون رو پوشوندن. اگر صرفاً یک میوه خورده بودن، چرا باید عورت‌های خودشون رو بپوشونن؟ اونها بخش‌هایی از بدنشون رو پوشوندن که باهاش مرتکب گناه شده بودن. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند. پس برگ‌های انجیر به هم دوخته سترها برای خیشتن ساختند. پس اگر خوردن یک میوه و عمل خوردن اونجا حقیقتاً اتفاق افتاده بود، باید به تناسب گناهی که مرتکب شدن باید اون جایگاه رو میپوشوندن و طبیعی تر این بود که دهان‌های خودشون رو با برگ‌های انجیر پوشش میدادن. در کتاب امثال باب 30 آیه 20 و غزل غزلها باب 4 آیه 16 از کلمه خوردن برای توصیف رابطه جنسی استفاده میشه. این دو بخش از کلام خدا رو هم با هم دیگه باز میکنیم. ابتدا کتاب امثال باب 30 آیه 20. همچنان از طریق زن زانیه می خورد و دهان خود را پاک می کند و می گوید گناه نکردم. و کتاب غزل غزلها باب 4 آیه 16. ای باد شمال برخیز و ای باد جنوب بیا و بر باغ من بوز تا عطرهایش منتشر شود، محبوب من به باغ خود بیاید و میوه نفیسه خود را بخورد. در بخش دیگه ای از کتاب پیدایش باب 3 آیه 20 میبینیم که حوا دارای یک اسم مستقل از طرف آدم میشه و حوا مادر جمیع زندگان نامیده میشه، ولی آدم پدر جمیع زندگان خونده نمیشه. در فصل پنجم کتاب پیدایش میبینیم که هم مرد و هم زن قبل از سقوط دارای یک نام هستند. نام هر دوی اونها آدم هستش. اما دلیل این نامگذاری از سوی آدم چه بود؟ در بخش انتهای آیه 16 از فصل سوم کتاب پیدایش اینطور میخونیم: و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. خب این بخشی از مجازاتی بود که خداوند داره برای زن اعلام میکنه. خب اگر زن ساخته شده بود تا معاون و همسری موافق جنس و حیات آدم باشه، این مسئله قرار گرفتن اشتیاق او بر شوهرش چرا در این بخش از کلام خدا به عنوان یک مجازات تلقی میشه؟ آیا برای شما سوال ایجاد نشده؟ خداوند بهتون برکت بده عزیزان. امیدوارم سوالاتی که مطرح میشه در این برنامه همون سوالاتی باشه که شاید در ذهن شما هم نقش بسته. میخوام که این پرسش رو همینجا نگه داریم، بریم به یک سرود گوش بدیم و دوباره برگردیم.
وقتی غریب و بی پناهی در زندگی گم کرد راهی، رو کن به عیسای خداوند تا گرد غم از تو زداید. هنگام طوفان‌ها و سختی در زورقی تنها نشستی، رو کن به عیسای خداوند تا گرد غم از تو زداید. وقتی همه درهای باز به روی تو بسته شدن، رو کن به عیسای خداوند. وقتی که غمهای زمان در دل تو دسته شدن، رو کن به عیسای خداوند. او قادر است بار گرانت را بگیرد، آرامش و عشق و امید جایش گزیند. یار تو خواهد شد اگر نامش بخوانی، با تو بماند او اگر در وی بمانی. عیسی گوید تو را ای گرانبها، نزدم بیا میخواند نام تو را. ای گناهکار نزدم بیا. وقتی که در عمق گناهی بی یاور و بی سهر پناهی، رو کن به عیسای خدا تا گرد غم از تو زداید. وقتی دل دلی شکست داری، سرگشته ای و بی پناهی، رو کن به عیسای خداوند تا گرد غم از تو زداید. وقتی که در چشمان تو اشک پریشانی نشست، رو کن به عیسای خداوند. وقتی که دنیای فریب راه وفاداری رو بست، رو کن به عیسای خداوند. او قادر است بار گرانت را بگیرد، آرامش و عشق و امید جایش گزیند. یار تو خواهد شد اگر نامش بخوانی، با تو بماند او اگر در وی بمانی. عیسی گوید تو را، ای گرانبار نزدم بیا، میخوانم نام تو را، ای گناهکار نزدم بیا.
مطمئنا این باید ایدئال هر زنی باشه که در عقد یک مرده تا اشتیاق خودش رو تنها و تنها یک جا قرار بده و اون هم شوهرش باشه. اگر به ریشه مسئله نگاه بکنید، دقیقاً داره همون نقطه مرکزی گناه اولیه رو به ما نشون میده، چون اشتیاق و رغبت حوا به جای اینکه بر روی شوهر خودش قرار بگیره، بر روی چیزی قرار گرفت که از گونه و جنس شوهرش نبود، موافق حیات خودش هم نبود، اما او توجه و اشتیاق خودش رو در اونجا قرار میده و با مار مثل یک شوهر رفتار میکنه، در حالی که هرگز نباید چنین کاری میکرد. بله، قطعاً او اولین مادر نسل بشریت هستش. اما برای ما یک سوال پیش میاد، حال که او مادر جمیع زندگانه، چرا آدم پدر جمیع زندگان نامیده نمیشه؟ مسئله نامگذاری در کتاب مقدس مسئله مهمیه و خیلی وقتها این نامگذاری ها به خاطر اتفاقیه که در اون مقطع از زمان افتاده. تغییر نام زن به حوا هم دلیل موثقی بر همین مسئله هستش. پس این یک نامگذاری اتفاقی نیست، بلکه در خودش دارای یک مفهوم دوگانه هستش. این نام نشان دهنده اینه که او مادر دو ذریت هستش. اولین قائم بود، ذریتی که از شریر بود، و دوم ذریتی که از آدم بود، یعنی هابیل. خب پس میتونیم اینطوری بگیم، او نه تنها مادر فرزندی شده بود که پدرش مار بود که از جنس و گونه آدم نبود، بلکه او مادر فرزندی شده بود که پدرش آدم هم بود، که نشان دهنده نسل و گونه خدا بود. پیدایش باب 4 آیه 8 از عداوتی صحبت میکنه، از یک دشمنی صحبت میکنه که بین ذریت مار یعنی قائن و ذریت زن یعنی هابیل وجود داشته. مسئله دیگه‌ای که میتونه یک سوال رو برای ما بسیار برجسته و پررنگ بکنه، موضوع فصل 5 کتاب پیدایش هستش که ما رو با نسب نامه و شجره نامه آدم روبرو میکنه. همه ما میدونیم که در اون برخوردی که بین قائن و هابیل پیش میاد، قائن بر هابیل هجوم میاره و او رو در اونجا به قتل میرسونه. بعد از قتل هابیل توسط قائن، اون کسی که شجره نامه آدم با اون آغاز میشه کسی نیست جز شیس. چرا کتاب مقدس ما رو در مقابل دو نسب نامه مختلف قرار میده؟ کتاب پیدایش فصل پنجم از آیه سوم براتون میخونم. و آدم 130 سال بزیست، پس پسری به شبیه و به صورت خود آورد و او را شیس نامید. حتی با یک نگاه فیزیکی به این آیه میتونیم توجه و تمرکز این آیه رو بر روی کلماتی از قبیل شبیه و صورت آدم رو با همدیگه ببینیم که به دنیا آمدن شیس رو ارتباط میده به شبیه بودن او به آدم. او شباهت و صورتی از آدم بود. چرا؟ چون از بذر خود آدم اومده بود. اما همون جوری که بهتون گفتم، ما با دو نسب نامه طرف هستیم. نسب نامه آدم رو با هم دیگه دیدیم، اما اگر بخوایم به نسب نامه قائن نگاهی بیاندازیم، باید به میانه‌های فصل چهارم کتاب پیدایش بیاییم، از آیات 17 تا آیه 24 نسب نامه قائن رو برای ما توضیح میده. به موازات از نسب نامه هایی که عهد عتیق در کتاب پیدایش به ما ارائه میده، در عهد جدید هم در رساله اول یوحنا باب 3 آیه 12 میگه که قائن از آن شریر بود. این ترتیب درست به همون صورتی که توی شجره نامه ها ذکر میشه آورده شده. در نسخه اصلی یونانی از عبارت پسر استفاده نشده. نمیخوام که گیجتون کنم، اما در بحث تخصصی زبان مسائل یکم پیچیده تر میشه. برای درک بهتر موضوعی که در رابطه باهاش صحبت کردیم، میتونید به انجیل لوقا، جایی که از نسب نامه مسیح صحبت میشه، مراجعه بکنید. در اونجا دقیقاً همین ترتیب رو میتونید به سادگی از عبارت حالی از متات از لاوی استفاده شده. مورد دیگه‌ای که کتاب مقدس بهش میپردازه در کتاب پیدایش فصل سوم آیه 16 هستش، که یک آیه بسیار برجسته از مقطعیه که خداوند گناه زن رو مورد بازرسی و داوری قرار میده. اگر تنها گناه اولیه خوردن یک میوه معمولی بود، چرا بخشی از این مجازات به مسئله درد زایمان میپردازه؟ هر انسانی در زندگی خودش مطمئناً یک داستانی داره. خود کتاب مقدس هم بیش از هر چیز داستان زندگی افرادیه که خدا اونها رو ملاقات کرد و میتونیم ببینیم که چطور زندگی اونها و حتی شخصیت اونها عوض میشه. شما یا من میتونیم یکی از همون افراد باشیم. شنیدن داستان زندگی و ایمان آوردن افرادی که موانع بسیار بزرگی جلوی راه اونها بود، اما خداوند اونها رو به این پیغام بسیار گرانبها و ارزشمند رسوند، چقدر میتونه پربرکت و مؤثر باشه. مطمئناً ترسها، شکها و تردیدهای خیلی عزیزان با شنیدن این شهادتها از بین میره و میتونن قدم ایمان خودشون رو با دلگرمی و امید بیشتری بردارن. پس اگر شما هم مایل هستی که در این برکت بزرگ سهیم باشی، میتونید شهادات روحانی و صدای ایمان خودتون رو برای ما بفرستید. ما هم بهتون قول میدیم که در اولین فرصت ممکن صدای شما رو به گوش سایر فارس زبانان دنیا برسونیم. پس به بخش دیتیل یا توضیحات پادکست ما برید، راه‌های ارسال این فایل‌های صوتی رو ما به صورت کامل اونجا براتون توضیح دادیم. بریم و به صدای ایمان یکی از عزیزانمون گوش بدیم و دوباره برمی‌گردیم.
با درود و عرض ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز در اقصا و نقاط جهان، هر کجایی که هستید، امیدوارم فیض مسیح شامل حال شما باشه و همه چیز به خوبی و خوشی برای شما به پیش بره. من خیلی خوشحالم و خدا رو شکر میکنم به خاطر این فرصت که دوباره به من داده شد تا بتونم شهادت زندگی خود را و طریق ایمان آوردن خود به عیسی مسیح رو با شما شنوندگان عزیز در میان بذارم و امیدوارم که این برای شما مثمر ثمر باشه و برای بنای ایمان شما خوب باشه و جواب بسیاری از سوالها و ندانمهای شما باشه و بتونه باعث برکت شما باشه. من متوجه شدم که خداوند اجازه میده هر چند مدت یه بار من خودم شخصا شهادت زندگی خودم رو برای دیگران بیان کنم تا یادم بیاد که من چی بودم و از کجا بودم و خدا برای من چی کار کرد و چطوری زندگی منو عوض کرد و به این وضع در آورد. و اگه من امروز خدمت خدا میکنم و من امروز خدا رو میشناسم و من امروز یک زندگی پاکی دارم، هیچ کدوم از اینا به خاطر کارها و قدرت خودم نبوده، بلکه به خاطر فیض مجانی و بسیار عالی خداوند ما عیسی مسیح بوده که من امروز در اینجا قرار دارم و میخوام با این برنامه با این شهادت زندگی بتونم کمک کنم شمایی رو که الان امیدی ندارین، شمایی رو که فکر میکنید اعتیاد شما دوایی نداره، شمایی که فکر میکنید زندگی خانوادگی شما ازم پاشیده شده و هیچ راه حلی برای پیوستن دوباره وجود نداره، شمایی که ناامید هستین، شمایی که میخواه خودکشی کنی، شمایی که به بن‌بست رسیدی، شمایی که نمیدونی کجا میخوای بری، هدفی نداری از زندگی، شمایی که حقجو هستی، در پی یافتن خدا و آفریننده این جهان هستی، شمایی که میخوای بدونی از کجا اومدی و آینده تو چی خواهد شد، این امید هست که من و امثال من چشیدیم، امتحان کردیم، به دست آوردیم. مثل اینی که من یک سرطانی داشتم و پیش یه دکتر رفتم و شفا پیدا کردم و میخوام الان طریقه اون شفا پیدا کردن رو با توی سرطانی، با توی بیمار در میان بذارم و بگم این راه هست. اگه تو میخوای آزاد بشی، اگه تو میخوای شفا پیدا کنی، باید به دنبال عیسی مسیح بری و از اون بخوای، ضعفاتو ببری پیش اون، گناهاتو پیش اون اعتراف کنی و اون رو قبول کنی به عنوان نجات دهندت. اون موقع میبینی که عیسی مسیح چیکار برای تو میکنه. منم مثل خیلی از جوانا در همون ایام نوجوانی و جوانی شروع کردم دنبال یه چیزای رفتن که خودم رو بتونم تو بزرگترها جا کنم، یعنی برای قبول شدن تو اکیپ بزرگترها، برای قبول شدن تو گروه های بزرگتر از سن خودت، بعد یه کارایی میکردی که تقریبا با اونا هم سطح میشد، یعنی یه جورایی تلقین میکردی که تو هم نمیترسی، تو هم میتونی کارهای بزرگتر از خودت انجام بدی، تو هم میتونی خلاف بکنی به اصطلاح خودمون و تو اون گروه ها ساکن بشی. من شروع کردم با موسیقی، من خودم یه سری موسیقی مینواختم، از نواختن ارگ شروع کردم و برای اینکه خجالت نکشم، برای اینکه وقتی میرم یه جایی عروسی محلی برای چند نفر میخوام یه موسیقی بنوازم، شروع کردم به استفاده از مشروبات الکلی، چون مشروب که میخوردیم یکم از خجالت کشیدن در میومدیم، یکم روحیمون باز میشد، آزادتر میشدیم و از همون دوران نوجوانی شروع شد تا اینکه اولین بار 16 سالم بود یادم میاد پدرم به خاطر استفاده زیاد مشروبات الکلی منو به درمونگا برد، چون مسمومیت الکلی پیدا کرده بودم و حالم بد بود. خلاص از همون موقع شروع کردم با کارهای خلاف، با دوستای ناباب نشستم، برخواستم دوستای بزرگتر از سن خودم و وقتی که توی همچین محفلای راه پیدا میکنی با خیلی از چیزهای دیگه آشنا میشی که تا حالا ندیده بودی یا استفاده نکرده بودی و مسلماً باید از اونا استفاده میکردی، چون دوستا پیشنهاد میکردن، تعریف میکردن، میگفتن انجام بده، کاری نداره، چیزی نیست، تو بزرگی، تو میتونی. و کم کم اینجوری شد که وقتی که به خودم اومدم دیدم تقریبا غرق در این شادی ها و در این بساط ها و بزم ها و میگساری ها شدم که بیرون اومدن از اون کار من نبود، کار پزشک نبود، کار روانشناس نبود، کار پدر مادرم نبود و فکر کردم که برم سربازی تا بالاخره آزاد بشم از همین چیزا. سربازی هم رفتم، خدمتم کردم و اونا که خدمت کردن میدونن در ایام خدمت خب آزادتر از ایام تو خونه هستیم. این بود که در اون ایام خدمتم 7-8 تا مثل خودم رو پیدا کردم، رفتم با اونا نشستم، برخواستم تو پادگان، از اونجا بدتر تو بیرون تفریح ما میرفتیم بالای کوه که از مواد مخدر استفاده کنیم. این بود که اونجا بیشتر تو منجلاب فرو رفتم، اون چیزایی هم که استفاده نکرده بودم اونجا استفاده کردم تو پادگان با پیشنهاد و توصیه دوستان. خودم هم مایل بودم، نه اینکه فقط دوستان باشن، میخواستم امتحان کنم، میخواستم تجربه کنم، میخواستم بشناسم. خدمتم نتونست کاری برای من بکنه، من خدمتمو بالاخره انجام دادم، تمام کردم، اومدم بیرون. فکر کردم که باید ازدواج کنم تا سر و سامون بگیرم و فراموش کنم دوستام و اینا، تفریحاتم رو عوض کنم و بچستم به زندگی. این شد که ازدواجم کردم، بازم افاق نکرد، بازم فقط یه نفر رو بیشتر اذیت کردم که خانمم بود، علاوه بر پدر مادر و خانواده و فک و فامیل خانمم هم اضافه شد که بهش آزار اذیت منم رسید. ازدواجم نتونست کاری برای من بکنه، دوباره همون منوال ادامه پیدا کرد، 10 روز انجام نمیشد به خاطر تعهدات خانوادگی، بعد دوباره انجام میشد. بعد از ازدواجم دوباره این ادامه پیدا کرد تا اینکه ماهواره ها اومدن. فارسی زبان نبود، ماهواره هم به خاطر چیزهای دیگه گرفته بودیم تا بتونیم آزادی های بیشتر و تفریحات بیشتر رو تو اونا ببینیم و لذت ببریم. ولی تو این ماهواره ها، تو این کانال های ماهواره، کانال های مسیحی هم بود که برنامه های کلیسایی بود و اینا نشون میداد و خب ازش رد میشدیم، نگاه نمی کردیم. تا اینکه یه روز یه جوری شد که من مجبور شدم این کانال رو نگاه کنم. چطور شد؟ رفته بودم یه باقی که من زیاد مشروب استفاده کردم و تقریبا بیهوش شدم. وقتی که بیهوش شدم دیگه نفهمیدم چی شد، حالا چجوری من رو انداخته بودن تو ماشین، آورده بودن خونه و اینا. یه روز و نصفی خواب بودم، بعد یه روز و نصفی بیدار شدم، یه حالت شرم و یه حالت ضعف و یه حالت کمبود تو من ایجاد شد که اصلا فشار گلومو خفه میکرد. تنها چیزی که به فکرم رسید این شد که این کانال ها رو باز بکنم، چون راجع به مسیحیت شنیده بودم. گفتم نگاه کنم ببینم اینا چی کار میکنن. وقتی که این خونه تنها بودم، این کانال ها رو که وا کردم، هر کاری که اونا میکردم من خودم انجام میدادم. اونا اگه دستاشونو بلند میکردن منم بلند میکردم. انگلیسی من اونقدر قوی نبود که بفهمم چی میگن، چون به زبان انگلیسی بود، ولی هر کاری که اونا کردن با ایمان منم کردم، انجام دادم. که یه دفعه گرمای خاصی رو احساس کردم، یه بغض تو گلوم ترکید، یه اشکی بیرون اومد از چشام. خلاصه انقدر گریه کردم که راحت شدم و تو اون هی دعا کردم که ای خدا، عیسی مسیح، منو نجات بده، منو آزادم کن، منو شفا بده، من نمیتونم آزاد بشم از این گرفتاری، از این بدبختی، از این بیچارگی، از این فلاکت، منو آزاد کن. من میخوام که زندگی سالمی داشته باشم، من میخوام که خانواده سالمی داشته باشم، نمیخوام بچه‌هام مثل من باشن، نمیخوام تو این دنیا اسیر باشم، من میخوام تو رو بشناسم، اگه هستی به خودتو به من نشون بده و کاری برای من بکن، من دیگه ناچارم. بعد از یه چند ساعت احساس آرامش کردم و تصمیم گرفتم که به کلیسای محل خودمون برم. با یکی از دوستا یه روز رفتیم و دوباره همونجا همون احساس، همون گریه ها، همون اشک ها، پیام رو از شبان کلیسا شنیدم، خیلی به دلم نشست، دعا کردم و متوجه شدم که خدا داره یه کارای واسه من میکنه. یه تغییرایی در زندگی من به وجود اومد، دیگه انزجار و نفرت از اون مشروبات، از اون مواد، از اون چیزا، از اون بزمها تو من به وجود اومد و شروع کردم به کلیسا رفتن. ادامه دادم، کلام خدا رو خوندم، کلام خدا زندگی ها رو عوض میکنه، انجیل عیسی مسیح زیر و رو میکنه زندگی انسانو و نشون میده راه و راستی و حیات رو که چجوری باید زندگی کنیم. کلام خوندم، دعا کردم، ارتباط شخصی با خدا بدون تعیین وقت، صبح، ظهر، بعد از ظهر نداره، هر موقع شما خواستی میتونی با خدا ارتباط برقرار کنی، میتونی ازش سوال جواب کنی، میتونی گریه کنی پیشش، میتونی گلایه کنی، میتونی صحبت کنی، هر موقع از روز که خواستی. من این کارا رو کردم، ادامه دادم، کم کم رشد کردم تو ایمانم، اطرافیانم متوجه تغییرات شدن، خانومم متوجه تغییرات من شد، اونم متقاعد شد که بیاد کلیسا. گفت این چیه که تو رو عوض کرده، این چیه که دیگه تو رو اینجوری کرده، منم میخوام ببینم. خانومم هم اومد، ایشونم چشید، ایشونم زندگیشو داد به عیسی مسیح، ایشونم داره خدمت میکنه خدا رو، دوستام اومدن و خلاصه خدا برکت داد، از چاه هلاکت منو نجات داد، از لجنزار، از گل این زندگی منو در آورد و پاهای منو رو صخره گذاشت به نام عیسی مسیح. که اگه زندگی تو، اگه خانواده تو، اگه فونداسیون خونه تو روی عیسی مسیح، روی کلام زنده خدا بذاری، هیچ موقع تکون نمیخوره با هیچ باد و طوفانی. امیدوارم که شمایی هم که فکر میکنی هیچ امیدی نیست، امیدوارم شمایی هم که میگه اعتیاد من یه جوری دیگه است، شمایی هم که میگی هیچ چاره‌ای ندارم، با شنیدن شهادت زندگی های من و امثال من فکرتو عوض کنی و قدمتو جلو بذاری. شما یه قدم بیشتر نزدیک عیسی مسیح شو، عیسی مسیح هزار قدم میاد جلوتر. شما این قدم ایمانتو وردار، شما بگو که میخوای آزاد بشی، شما بگو که میپذیری عیسی مسیح رو، شما قلبتو واکن برای عیسی مسیح، شما اشکاتو بریز برای عیسی مسیح، حتما جواب میده و حتما دستتو رو میگیره، چون عیسی مسیح زنده است، دیروز امروز و تا ابدالآباد هست و اون تو رو بلند خواهد کرد. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید و دعا میکنم که خدا قلبهای تک تک شما شنوندگان عزیز رو لمس بکنه و امید شما فقط به عیسی مسیح باشه.
آیا ممکنه که درد زایمان نشان دهنده مجازاتی باشه که متناسب با گناهیه که رخ داده؟ به صورت طبیعی هم باید همین طور باشه، یعنی مجازات متناسب با جرمیه که اتفاق افتاده. مثلا اگر طرف دزدی کرده، معمولا دستور قطع شدن دستش رو از یک جایی به بعد مثلا میدن، یا اگر فردیه که دروغگو هستش دستور قطع کردن زبانش رو میدن. خب چرا خداوند به جای این که به او درد دهان یا درد دندان مثلا بده، چرا درد زایمان رو داره بر اون قرار میده؟ که دقیقاً مسئله‌ایه که به تولد یک فرزند ربط پیدا میکنه. یکی از خصوصیات منحصر به فرد کتاب مقدس بیان حقایق هستش. به همین خاطره که انسان‌های امروزی به خاطر ترس زیادی که از شناختن حقیقت برشون به وجود میاد، یا در حال فرار کردن از اون هستن، یا اینکه تصمیم میگیرن به داستان‌های کودکانه و افسانه‌های ساخته دست انسان‌ها پناه ببرن تا بتونن به نوعی صورت مسئله رو برای خودشون حل کنن، که اون هم با فرار کردن هیچ فرقی نمی کنه. خب تا اینجا با هم دیگه در رابطه با آموزه های کتاب مقدس در عهد عتیق و عهد جدید صحبت کردیم. نمونه های بسیار زیاد دیگه ای هم هستن که حتما اونها رو هم با هم دیگه بررسی خواهیم کرد. اما بیایم از لحاظ تاریخی هم به این آموزه نگاه بکنیم و این سوال رو بپرسیم: آیا این نگرش به گناه اولیه یک نگرش تازه‌ای هستش، یا در گذشته هم بهش ایمان داشتن؟ بسیاری از عالمان یهود قبل از مسیحیت از این نگرش نسبت به مار حمایت کردند که او از طریق رابطه جنسی با زن دارای ذریت شده. در رسوم یهودی زبانشناسی کتاب تفسیر تورات گفته شده که آدم پدر قائن نبود، حوا فریفته شد و توسط سامایل یعنی مار یا شیطان در باغ عدن زنا کرد. حتی یهودیان دوران عیسی مسیح هم از مسئله گناه اولیه و زنای بین حوا و مار خبر داشتن. شاید تعجب بکنید و بگید که خب بدون داشتن یک مدرک و دلیل محکم حرف زدن خیلی راحته، اما از شما میخوام که انجیل یوحنا باب 8 آیات 31 تا 47 رو بخونید. اگر به بافت متنی که در انجیل یوحنا فصل 8 بهتون معرفی کردم از آیات 37 تا 47 رو مشاهده بکنید، به راحتی میتونید از بافت متن متوجه بشید که عیسی مسیح از ابتدای صحبت خودش از وجود دو پدر صحبت میکنه. برادران و خواهران عزیز، شما شنونده پادکست برگزیدگان برنامه صدای حیات هستید. آرزومند اوقاتی بسیار شاد و پر از انرژی در کنار کلام حیات بخش خدا برای تک تک شما هستیم.
ای مسیح مرکز امید و شادیم توی. ای مسیح مرکز امید و شادیم توی. در وجود من نباشد هیچ غمی، مرکز امید و شادیم ای مسیح. آتش روح قدوست ای مسیح، شعله ورسازد وجود آدم، جرأت و دلیری بخشد او به ما تا اعلام نماییم پیام خدا. جرأت و دلیری بخشد او به ما تا اعلام نماییم پیام خدا. ای مسیح مرکز امید و شادیم توی. ای مسیح مرکز امید و شادیم توی. در وجود من نباشد هیچ غمی، مرکز امید و شادیم ای مسیح.
اونها مدعی این هستند که از لحاظ یک نسبنامه جسمانی از نسبنامه ابراهیم هستند و پدر اونها هم ابراهیم هستش، اما عیسی مسیح خیلی واضح بهشون میگه اگر پدر شما ابراهیم میبود مرا دوست میداشتید. در تعلیم مسیح یک نکته بسیار ظریفی وجود داره، میگه اگر پدر شما ابراهیم میبود، پس در حالت اصلی و حقیقی منبع حیات اونها از ابراهیم و ایمانش نبود. عیسی به فریسیان میگه که پدر اونها ابلیسه. اما یکم فکر بکنیم که چرا جواب اونها در قبال گفته عیسی مسیح اینه که ما از زنا به دنیا نیومدیم. یه نگاه گذرا به آیه 44 بیندازیم. میگه شما از پدر خود ابلیس می باشید و خواهش های پدر خود را می خواهید به عمل آرید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمی باشد، از آن جهت که در او راستی نیست. خب چه کسی از اول قاتل بود؟ چه کسی اولین کاری که کرد وقتی که خدا با او صحبت کرد رفت و برادر خودش رو کشت؟ او کسی نیست جز قائن، و قائن کسی بود که نتیجه زنای بین حوا و مار بود. اینجا ترجمه‌ای وجود داره با نام ترجمه تارگوم که از اورشلیم هستش و در اصل یک ترجمه عبری باستانی یا ترجمه زنده هستش. ترجمه تارگوم تنها به معنای سطحی آیات کتاب مقدس نمی پردازه، بلکه معنای نهفته در اون رو هم بیان می کنه. در کل این ترجمه به ما کمک می کنه که درک بکنیم یهودیان چه تفاسیری از کتاب مقدس و گناه نخستین داشتن. و آدم زن خود حوا را شناخت که به آن فرشته میل داشت و از او آبستن شد، یعنی قائن، و گفت من مردی از فرشته خدا حاصل نمودم، و دوقلوی قائن هابیل را هم از آدم شوهرش آبستن شد. فرشته‌ای که اونها در اینجا ازش صحبت میکنن همون فرشته سقوط کرده، یعنی لوسیفر یا شیطان هستش. شیطان در ظاهر وارد مار میشه که قادر به ایستادن، راه رفتن، تکلم و ایجاد ارتباط با حوا هستش تا بتونه اون رو فریب بده و خودش رو وارد نژاد انسانی بکنه. جلال بر خدا و کلام حیات بخشش. سپاسگزارم از تک تک شما همراهان و خوبان این برنامه که تا به اینجا با من همراه بودید و صدای حیات رو شنیدید. صمیمانه امیدوارم آنچه که در این برنامه تقدیم حضورتون شد برای شما باعث برکت و بنای ایمانتون شده باشه و تونسته باشه سوالاتی رو که شاید در پس ذهن شما هم مخفی بوده براتون برجسته بکنه و پاسخ رو هم برای شما هرچه شفافتر و دقیقتر جلوی ذهنتون قرار بده. به همین خاطره که تمام هدف ما اینه آنچه که گفته میشه بر پایه کلام الهامی و زنده خدا باشه و شما هم بتونید به گنجینه بزرگی که در دستتون هست بیشتر اهمیت بدید و بدونید رازهای بسیار بزرگ و اعجاب انگیزی در اون نهفته هستش. اما این رازها تنها و تنها برای فرزندان خداست که مکاشفه و آشکار میشه و برای اونها دارای یک مفهوم ارزشمند هستش. تا دیدار بعدی و یک برنامه دیگه، همین جا و همین وقت مواظب خودتون و خانواده های خودتون باشید. خدا نگهدارت.